بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليه أجمعين. در فلسفي فرهنگ یکی از فصول تحت عنوان آیین‌بری و اراده پذیری فرهنگ پیش بینی شده بود. در این فصل ما 5 بحث مقدماتی رو گفتیم، باید مطرح کرد که فی الجمله به اونها پرداختیم. مفهوم شناسی واژگان کلیدی فصل، مانند این که میگیم فرهنگ آیین‌ور است چی رو اراده میکنیم، قاعده مند است چه چیزی رو مراد کردیم، عوامل و متغیرهای حاکم بر فرهنگ یعنی چی، احکام و قواعد جاری در فرهنگ منظور چیست و امثال اینها، و اصطلاحات رایجی مثل مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی. مطلب دوم طرح مسئله بود که مراد از عنوان آیین‌وری فرهنگ و قاعده مندی فرهنگ چیست و چه احتمالاتی اینجا مطرحه، و گفتیم که 3 احتمال مطرحه. این که اولا بگیم فرهنگ اصولا خودرو و خودرو است، دیگر این که بگیم نخیر چنین نیست، آیین‌ور هست اما به دلیل پیچیدگی و پرزل و زاوی بودن و تکثر عوامل و متغیرهای حاکم و اصول و قواعد جاری قابلیت ساماندهی و صورتبندی و اعمال اراده نیست نداره. قاعده مند هست ولی قواعدش در ید ما نیست. فرض سومی که نخیر به رغم همه اینها آیین و قواعد فرهنگ شناخت پذیرند، احصاء پذیرند، قابل شمارشند. اولا ثانیان اگر هم وسیع باشند و احیانا پاری از اونها ناشناخته یا پاری از اونها چندان در قبضه نباشند، ولی چون عوامل مؤثر بر تکون و تطور و تحول و تکامل و احیانا انحطاط فرهنگ دستبندی میشن و بعضی از یک سهم بیشتری برخوردارند و نقش تعیین کننده تری دارند، اگر ما بتونیم اون عناصر کلیدی رو شناسایی کنیم و قبضه کنیم و مدیریت کنیم، باقی تحت شعاع قرار میگیرن و از این رهگذر میتونیم فرهنگ رو مدیریت کنیم و میتوانیم فرهنگ رو به کار بگیریم. مدیریت کردن فرهنگ یکی به این است که خود مقوله فرهنگ رو درش تصرف کنیم، میشه مهندسی فرهنگ. دیگری آن است که فرهنگ رو اعمال کنیم و تصریح بدیم، میشه مهندسی فرهنگی دیگرشون. و ما قول سوم رو قبول داریم. نکته سوم جایگاه همین مبحث در فلسفه فرهنگ که به هر حال هویت معرفتی این مسئله، مسئله آیین‌وری و اراده پذیری چگونه است و جایگاهش در جغرافیای فلسفه فرهنگ چیست، و چهارم عواید و فواید این بحث که چه کارکردهای این بحث داره، و پنجم روش شناسی مسئله آیین‌وری و مطالعه آیین‌وری و اراده پذیری فرهنگ و کشف عوامل، کشف شیوه های کاربرد عوامل، کشف انواع تطورات که در فرهنگ رخ می دهد. این مطلب پنجم که به عنوان روش شناسی طرح کرد. اینا 5 مسئله هستند که به مسابه مقدمات می توانند مطرح بشن، ولی مطالب متنی در حقیقت مسائل این بحث، بحث آینوری فرهنگ، اینها چهار مطلب هستند. موضوع نظریه هایی که در زمینه آینوری و ارادت پذیری مخالف و موافق ارائه شده، مبانی اونها، ادله اونها، نقد این نظرات، این یه بحث مفصلی است. گفتیم ما در این دور وارد این بحث نمی شویم، ولی ممکن اگر پیش بیاد که دور دیگری فلسفه فرهنگ طرح بشه، ما به نظرات دیگران هم باید بپردازیم و احیانا به نقد اونها و تصحیح اونها و احیانا ممکنه انتقاء و پذیرش اونها. از این فصل عبور میکنیم. فصل دیگر نظریه مختار هست که در خلال بحث مبادی و مقدمات پاره از اونها رو عرض کردیم و گفتیم ما نظریه سوم رو قبول داریم. ما معتقدیم به رغم تکثر عوامل دخیل در تحولات فرهنگ و به رغم تو در تو و کثیر الاضلاع بودن خود مقوله فرهنگ، به رغم تنوع قواعد حاکم بر فرهنگ، به رغم تکثر تحولات و تغییرات که در فرهنگ رخ می‌دهد که فی الجمله همینا رو قبول داریم، اما معتقدیم مقوله فرهنگ مرکب است از عناصری و مؤلفه هایی که اون مؤلفه ها شناخت پذیرند. بینش، دانش، معرفت شناخت پذیره و منش، اخلاق، خویها، خصائل شناخت پذیرند و کشش ها، علایق و سلایق شناخت پذیرند. کنش ها، رفتارها قابل تحلیل و تعریف و شناختند. وقتی می شود مؤلفه های فرهنگ رو شناخت، فرهنگ رو می شود شناخت. فرهنگ یک مقوله شناخت پذیری. وقتی این مؤلفه ها رو شناسایی کنیم، اون عواملی که از بیرون بر این مؤلفه ها تأثیر میگذارند، اونها هم شناخت پذیرند. و اون عوامل در مجموع همونایی که بر فرهنگ هم تأثیر میگذارند. این همونی که بینش رو تکامل میبخشه، احیانا باعث انحطاطش میشه، باعث تطورش میشه، باعث تغییرش میشه. همون عوامل هم باعث تحول فرهنگ میشن، چون فرهنگ بخشش بینشه. کمون که در مسئله منش و خصائل هم همینطوره، چنان که در حوزه کشش ها علاق سلاق هم وضعیت همینه، رفتارها همینجوره. احدی که نظرش در خور ذکر باشه در عالم بشریت وجود نداره بگه که رفتارها نمیشه عوض کرد، رفتارها نمیشه مدیریت کرد، رفتارها بخشی از فرهنگ هم. رفتارهای مزمن، رفتارهای رسوب کرده، رفتارهای پایدار شده در یک جامعه، عادت شده، عرف شده، هنجار شده، اینا رفتارهایی هستن که در زمره فرهنگ هستن و اینها کاملا قابل شناختن، قابل قاعده گذاری هستند و قابل تصرف و تغییرن و اینا جزی از فرهنگ هستن. پس این زل از فرهنگ قابلیت مدیریت داره. لذا معتقدیم اولا برغم این تکثرها و تنوعهایی که میگید شناخت پذیرند اینها، ثانیا گفتیم چون بین عوامل و احیانا متغیرها که بر فرهنگ تأثیر میگذارند بعضی کلیدی ترند، ما اگر اون عناصر کلیدی رو شناسایی کنیم و با اونها تعامل کنیم، باقی رو تحت شعاع قرار میدیم، از این احکام فرهنگ مدیریت میکنیم. این هم در نکته دوم در این قسمت خواهد بود. علاوه بر اینکه ما مجموعه عناصری رو که در مبحث آیین‌وری و قاعده مندی داریم مطرح میکنیم، در حوزه تحلیل اراده پذیری فرهنگ داریم مطرح میکنیم، این مجموعه عوامل همگی این وضعیت رو دارن. یعنی هم پیرا فرهنگ ها، اون که از بیرون فرهنگ به فرهنگ تأثیر میگذارن، هم پار فرهنگ ها، مؤلفه های درونی فرهنگ، همه اینها همین حکمی دارن که اجمالا عرض کردیم. نظری مختار ما طبعا این خواهد بود در مبحث آیینوری و اراده پذیری فرهنگ. ادله و شواهد فراوانی هم بر این مدعا میتوان اقامه کرد و مشهوده، و گفتیم ما وقتی میبینیم در تاریخ بشر یک مرتبه یک عامل به نام مثلا عامل رهبری، یک شخصیت نخبه، یک مصلح برجسته صاحب نفوذ و مقتدر و توانمند در ایجاد تغییر و تحول در جامعهش، یک مرتبه یک جامعه رو زیر و رو میکنه و 180 درجه همه جهات و ابعاد اون جامعه رو عوض میکنه، بینشش اون جامعه رو، خوی مردم رو دیگرگون میکنه، مناسبات رو عوض میکنه، رفتارها رو دیگر میکنه. و این بارها در تاریخ اتفاق افتاده. این شاهد خوبی است بر اینکه هم فرهنگ تغییر پذیره و هم تغییر فرهنگ تحت مدیریت اتفاق میفته، تحت تاثیر اراده اتفاق میفته. اینجور شواهد رو ما در بستر تاریخ فراوون داریم، هر یک از عوامل مؤثر و عمده که تعیین کننده هستند ذاتاً یا در ظروف و شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی تعیین کننده تر میشن، چون در یه مقطعی ممکنه عنصر رهبری نقش خاص داشته باشه، در یه مقطع دیگری ممکنه عنصر انسجام ملی نقش تعیین کننده تری داره، در یک موقعیتی و در یک ظروف اجتماعی و فرهنگی تاریخی نقش ایدئولوژی تعیین کننده تر هست، و در یک موقعیتی هم نقش ملت توده و هم نقش ایدئولوژی، هم نقش رهبری تعیین کننده میشه. حالا این داستانه، میگن که نادرشاه دید پیرمردی خوب شمشیر میزنه در مثلا فتح هند، و در حالی که خیلی مسنه به حدی سنش بالاست که دستمال به پیشونیش بسته که ابروهاش رو چشمش نیفته، ولی خیلی جانانه شمشیر میزنه. میگن خواستش گفت که تو کجا بودی وقتی اصفهان تصرف شد، ما افغان ها آمدن؟ اون پیرمرد جواب داد که من بودم اونجا. گفتن اصفهانیه، گفت که من اونجا بودم، تو اونجا نبودی، رهبر نداشتیم. اینو من موقع جوانم بودم، تازه بهتر از حالا شمشیر می‌زدم. یعنی که این نقش رهبری آنچنان تعیین کننده است تو انقلاب خودمون ما، و هیچ کسی نمیتونه انکار کنه نقش ایمان رو و ایدئولوژی رو، فوق العاده بوده. اما ایدئولوژی بوده، ایدئولوژی در طول تاریخ تو ایران حضور داشته و در مقاطعی هم بروز و ظهور پیدا کرده، عرض اندام کرده، حماسه آفرین شده، تحول آفرین شده. اما اتفاقی که در روزگار ما افتاد اینکه این ایدئولوژی به خوبی استخدام درآید، توسط رهبری انجام گرفت، اتفاق افتاد. همین ملت بودند، همین مردم بودند که در کودتای 28 مرداد باختند و همه چیز از دست رفت، همین مردم بودند که در مشروطه آمدند به صحنه ولی به سرانجامی نرسید و نهایتا نتیجه از دست رفت و مقوله به عکس خودش و ضد خودش تبدیل شد. تا زمانی که نفوذ رهبری بود مراجع کار پیش رفت، زمانی که مشکل پیش آمد، حالا اختلاف ایجاد شد یا هر عامل دیگه، و کسی مثل شیخ فضل‌الله نوری که در حد مرجعیت و از پیش قراولان و پیش آهنگان نهضت مشروطش بر سر بار دار رفت، دیگه همه چیز از ضعف رفت. یعنی وقتی فتور در رهبری پیش آمد، ایدئولوژی بود، این مردم هم بودن، ولی دیگه اون کارایی نبود. و در یه ظروفی ممکنه نقش یکی از عوامل تعیین کننده باشه و تحولات رو رقم بزنه، در جمله تصرف در فرهنگ و تحول در فرهنگ رو، تحول ایجابی و احیانا ارتقایی یا تحول سلبی و قهقرایی و پسگردانه. اینه که بسته به ظروف و شرایط ممکنه یه عامل نقش تعیین کننده تری ایفا بکنه، و گاهی هم بعضی عوامل بسا ذاتی این چنینند، یعنی ذاتا همواره تعیین کننده ترند. شاید بتوان گفت که مسئله رهبری از این قسمه، ایدئولوژی از این قسمی است. ایدئولوژی نقش ملت بسته به ظروف و شرایطه، اما مقوله رهبری آنگاه که رهبری با شرایط لازم تحقق پیدا بکند این تازه ایدولوژی رو معنیدار میکنه، ایدولوژی رو کارآمد میکنه، چون میداند چگونه باید ایمان را، ایمان مردم رو خدمت گرفت، میداند که قوه ملی رو چگونه باید به استخدام در آورد. و او بیاد تازه سایر عوامل گویی روح پیدا میکنن، در کاربد دیگر عوامل هم روح دمیده میشه. این است که بسا بعضی از عوامل و متغیرها یا حاکم بر فرهنگ و طبعا تحولات فرهنگ، تحول ارتقائی یا قهقرائی فرهنگ، به ذات کلیدی هستند، در رده عوامل کلیدی قرار میگیرن. بعضی دیگر بسته به ظروف و شرایط به اصطلاح مختلف. یکی از بحثایی که این فرع اول ما گفتیم بحث نظریه های عمده در زمینه آیینوری و اراده پذیری فرهنگ، شرح و نقد مبانی و ادله نظریه های مهم، در اینجا مهم است که از این عبور کرده بودیم. فرع دوم نظریه مختار هست که با مختصر اشاره که امروز شد بحث تکمیل شد. فرع سوم منطق تقسیم و طبقه‌بندی عوامل و متغیرهای حاکم بر فرهنگ و نیز قواعد و احکام جاری در فرهنگ. گفتیم مجموعه عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ که طبعا در فرهنگ موجب تطور میشه، حالا تطور به صورت ارتقایی و تکاملی یا به صورت قهقرایی و انحطاطی اتفاق میفته، این عوامل بسیارند، کثیرند، متکثر است این عوامل. متغیرهایی که با تغییر اونها فرهنگ هم تغییر میکنه فراوان است، متغیرهای برون فرهنگی، فرا فرهنگی و متغیرهای درون فرهنگی. قواعد و احکامی که در درون فرهنگ جاری است متنوع است. خب ما همینطور نمیتونیم بگیم که قواعد فراوانی وجود دارد، احکام زیادی بر فرهنگ در فرهنگ جاری است، یا عوامل و متغیرهای زیادی بر فرهنگ حاکمند یا بر فرهنگ تأثیر میگذارند. مسئله تمام نمیشه. یکی از بحثهای مهم اینه که ما چگونه این عوامل رو طبقه بندی کنیم. در دوره ما که در بخشهای از جهان چیزی به نام احیانا پسا مدرنیته مطرح هست که یک جور ساختار به اصطلاح ساختار گریزی احیانا در مباحث معرفتی و رفتاری به چشم میخوره، اونجا معمولا ذوق کسانی که در فضا و در اتمسفر پسا مدرنی دارن فکر میکنن به این سمت است که ما نیم اول یه ساختار بسازیم و گوی اول انتخاب کرده باشیم ردیف و قافیه شعر چیه و وزنش چگونه است، بعد شعر بگیم، بعد شعر رو گفت تا چی از آب در بیاد. فرض کنید که شبیه شعر نو مثلا شعر سپید بشه. فرض پیشتر از این خب گفته میشد که ما باید بیم به اصطلاح خیلی منطقی بیندیشیم. منطق یعنی انسجام، منطق یعنی چارچوب داشتن، منطق یعنی ساختارمندی و اصلا خاصیت و خصلت منطق اینه. ما همچنان به این شیوه فکر میکنیم، معتقدیم که چارچوبه ها و ساختارها جهت بخش و هدایت کننده است. کلان نگری میتونه الهام بخش باشه برای اینکه احیانا مجامع نگاه کنیم، باید از بالا و یه نگاه کلی و کلان به مسئله داشته باشیم، ساختار داشته باشیم، چارچوبه داشته باشه تفکر ما. در این حال البته منکر این نیستیم که گاهی در احصاء و استقراء موردی مصداقی افراد و جزئیات و احیانا اجزا و جزءها بسیار چیزها ممکنه به دست بیاد که اگر اینجور هم ندیده باشیم از قلم افتاده باشند این بسیار چیزها. اینو منکر نیستیم. و در نتیجه بهترین صورتبندی و سازماندهی هر چیزی این است که ما اول بیم ساختار رو مشخص کنیم، مثلا فرض کنیم تقسیمات و طبقات رو معلوم بکنیم، بعد هر آن چه پراکنده مربوط به این حوزه می شوند رو در این ساختار و این طبقات جاسازی کنیم و این سامانه پدید بیاد. ولی در این حال یک استقراء و گشت در واقع موردی هم، گلگشتی و موردبینی هم مثلا لازم هست و بسا گاهی وقتی به ظاهر مصداق گردی میکنیم و موردبینی میکنیم و جزئی اندیشی میکنیم و به پاره ها و مفارد و مصادیق فراوانی برمیخوریم، یه فهرست بلندی به دست میاد، در خلال این فهرست به یه عناصری برمیخوریم، میبینیم که ساختار ما جواب نمیده، یعنی اینا بیکلی میشن، بیقسم میشن، یعنی اینا رو باید فکر کرد که وقت اینا چه میشوند. اگر ما مثلا تقسیم کرده بودیم یه چیزی بر 3 قسم قابل تقسیم است، مواردی که شناسایی میکنیم زیر این 3 قسم جاسازی میکنیم، یه مواردی وجود داره هیچی از این 3 قسم نیستن، معلوم شد این تقسیم ها ناقصه، یعنی کلیه رو اصلاح میکنیم. میخوام بگم در این که کلی نگری و ساختارگرایان دیدن مسائل، مباحث و هر حوله‌ای به ما کمک میکنه منسجم بیاندیشیم، منطقی فکر کنیم، ولی در این حال این به این معنا نیست که به مورد سنجی و مورد شناسی و مورد کاوی و مصداق کاوی و استقراء به اصطلاح بی اعتنا باشیم، چرا که گاهی استقراء این نگاه کلان و کلی ما رو تصحیح میکنه به موارد و مصادیقی، اجزا یا جزئیاتی که ظاهرا فکر میکنیم اینها اجزا و جزئیاتن، میرسیم میبینیم که جزء هیچ یک از این کلها نیستن یا جزئی هیچ یک از این کلیها نمیتوانند باشند، باید یک کل دیگری یا کلی دیگری باشد که اینا مصداق آن باشند، پس تقسیم ما کامل نیست، سبب میشه تقسیم اصلاح شد. این رو ما قبول داریم. حالا در هر حال اگر ما بخوایم به صورت کلی نگرانه یا کلنگارانه با مجموعه مثلا عوامل مؤثر بر و به اصطلاح حاکم بر فرهنگ و طبعا تحولات آن نگاه کنیم، میشه اینجور دسته‌بندی کرد عوامل رو. فرض میکنیم عوامل و متغیرهای حاکم بر فرهنگ رو میخواییم بررسی بکنیم. یک بار میتونیم عوامل رو به مادی و فرامادی تقسیم کنیم. پیشتر هم گفتیم ما که سکولار نمی اندیشیم در هستی شناسی، جهان شناسیمون، و نمیاییم عوامل رو محدود کنیم به اون عوامل مادی محسوس مشاهدی که در دسترس ماست. ما به عوامل فرامادی هم اعتنا داریم و توجه داریم، به عنوان واقعیت اونها رو پذیرفتیم و گفتیم احیانا نقش اراده الهی در اصلاح فرهنگ ها رو نباید غافل شیم از اون، و سایر حتی عوامل رو، اراده احیانا انسان ها رو هم ذل اراده الهی میدونیم، اون اراده که حقیقتا و در نفس الامر و در واقع تعیین کننده است و تأثیر گذار، اون اراده الهی است، مشیت الهی است که همین چیز رو رقم میزنه. مشیت الهی در قالب اراده مصلحان تجلی میکنه، یک مصلحی ظهور میکنه و اتفاقی میفته، به تعبیر مرحوم شهید صدراج و استمام که تعبیری فوق‌العاده دارن، یا مرحوم علامه امینی که به هر حال این بزرگوار تجلی اراده الهی است، به تعبیر علامه امینی اون بزرگوار ذخیره الهی بوده برای شیعه در این روزگار، یعنی همین که میگیم رهبری یک عامل بسیار تعیین کننده است، همین رهبری یک ذخیره الهی است و تحت مشیت الهی صورت شکل گرفته و تکون یافته و رهبری در این مقطع ظهور کرده. بلذا ما عوامل رو میتونیم به عوامل مادی و فرامادی از حیثی تقسیم بکنیم. و عوامل هر یک از اینها رو دوباره به اقسام خردتر در واقع طبقه بندی کنیم، بعد از تقسیم مادی و فرامادی هر کدوم رو طبقه بندی کنیم به طبقات و لایه های مختلف. خب در فرامادی مبدأ مشیت الهی است، اما در این ذیل مشیت الهی شبکه‌ای وجود داره. خدا متعال عالم رو در یک شبکه‌ای تدبیر میکنه، خلق و به اصطلاح امر در یک سامانه و شبکه‌ای رخ میده. اولله ان یجری الامور الا به اسبابها، خدا خودداری میکنه که کارها رو انجام بدهد، کارها جریان پیدا کند جز با اسبابشون. خود خدا خودداری میکنه، بنا ندارد اتفاقات بیفته بدون اینکه همو عوامل مادی نقش آفرین باشن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خود مردم دخیلن در سرنوشت خودشون. اگر خدا امتحان نعمتی انعام فرمود به جامعه، این ازشون نمیگیره مگر خود اون ملت نخواهند که از اون نعمت در قبضشون بمونه، ناسپاسی کنن اون نعمت از اونها سلب بشه. این است که در واقع در ذیل عامل فرامادی مشیت الهی یک چتره، ذیل مشیت الهی موضوع حضور فرشتگان، خود این یک به سلام مقوله وسیع است، ملائکه مدبر ابزارهای خداوندی هستند در تدبیر شؤون، چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع و در حوزه فرهنگ بخش گسترده‌ای مربوط به عالم تشریع و اعتباریات. در حوزه مادی هم به همین ترتیب، به هر حال همین تقسیمات که در این قسمت دیگه دیگران هم دارند و احیانا با نگاه سکولاری هم مطرح می شود که عواملی که بر فرهنگ تأثیر دارن، عوامل اقتصادی مؤثر بر فرهنگ، عوامل اجتماعی مؤثر بر فرهنگ فرد و فرمی و همسال اینجور طبقاتی تقسیماتی که میشه و لایه های زیرین عوامل مادی رو تشکیل میده. پس یک مدل تقسیم، یک الگوی تقسیم، تقسیم عوامل به مادی و فرامادی است. عامل دیگر که بسا بتوان یعنی یک فرمول و یک فرم یا الگوی دیگر برای تقسیم که البته میتواند این تقسیم ذیل عامل مادی و یا عوامل مادی قرار بگیره، تقسیم عوامل به معرفتی و غیر معرفتی است. به تعبیر دیگه عوامل نرم افزاری و سخت افزاری است. این که شرایط اقتصادی و فرهنگ جامعه چه تأثیری بگذاره عامل سخت افزاری است و یا غیر معرفتی است. این که فرض ایمان چه نقشی ایفا بکنه در تحول فرهنگ عامل احیانا معرفتی و نرم افزاری است. ما میتونیم مجموعه عناصری رو که چونان عامل و متغیر از بیرون فرهنگ بر فرهنگ تأثیر میتوانند بگذارند رو، دسته ای از اونها رو به عوامل معرفتی نظیر مثالی که زده شد به اصطلاح اختصاص بدیم و در اون زمره قرار بدیم، و دسته دیگر رو به عنوان عوامل غیر معرفتی در زمره این دسته این گروه به اصطلاح جاسوسی کنیم. کما اینکه باز میتوان با منطق دیگه و الگوی دیگه این عوامل رو باز هم تقسیم و هم طبقه بندی کرد، اون عواملی که در بیرون فرهنگ بر فرهنگ تأثیر میگذارند که اونها رو پیرافرهنگی نامگذاری کردیم، خود پیرافرهنگی ها هم در فصلی مفصل در سازشناسی فرهنگ مفصل به اصطلاح دسته‌بندی کردیم، بحثش رو در واقع در این چارچوب در گذشته داشتیم. به هر حال عوامل پیرافرهنگی و فرافرهنگی برون فرهنگی عواملی که جزء فرهنگ نیستند، پاره فرهنگ نیستند، از بیرون فرهنگ ولی نقش آفرینند در ساخت فرهنگ. ما عنصر نخبگان رو فرض و فرمید میگفتیم، حکام رو مطرح میکردیم و عناصری از این قبیل. مهاجرت رو میتوان بسیار عامل تعیین کننده قلمداد کرد. یک باره وقتی یک مهاجرت وسیعی در یک جامعه اتفاق میفته، فرهنگ جدیدی خلق میشه، اصلا به وجود میاد، فرهنگی دیگرگون میشه. با مهاجرت یک مردم دچار رخوت و تنبلی اجتماعی، کمکاری، بی‌انضباطی و سایر وسائل اجتماعی و نفسانی و تاثیرگذار بر حیات اجتماعی، اینا همه زدوده بشه، پاک بشه و جای خودشو به عوامل مثبت بده و یه مرتبه یه تمدن خلق بشه. و موضوع هجرت پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم رو علاوه بر این که میتوان گفت تحت تأثیر فشارهایی که بر ایشون و امت کوچک و پیروان محدود ایشون در مکه از ناحیه مشرکین وارد میشد منتسب کرد، اما نمیتوان گفت که چون مسلمان‌ها تحت فشار بودن تنها عامل این بود، سبب این بود، پیامبر میخواست مردم راحت باشن، مسلمان های محدود راحت باشن و منتقل شدن به مدینه. این میتونه عامل سوریه این پدیده بزرگ و این اتفاق عظیم در تاریخ اسلام قلم داد شه، که به نظر من مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه اتفاقی و واقعی کم بهاتر از خود مقولی بعثت نبود. هجرت کم ارزشتر از بعثت نیست و با هجرت خیلی اتفاق افتاد و یک در واقع سرنوشت دیگری برای مسلمان ها رقم خورد. خب این اتفاقی که اونجا افتاد و احیانا با سنجشی که از نوع پیغمبر شده بود، پیشتر از او هم هجرت یا هجرت هایی رخ داده بود، هجرت نسبتا وسیع به حبشه، بسا برای سنجش وضعیت و شرایط اجتماعی اونجا بود که آیا ممکن است که مسلمون ها به حبشه هجرت کنن برن، اصلا به جای مدینه که اون روز شاید مطرح نبود یا در ذهن مبارک حضرت رسول مطرح بود ولی برای مردم مطرح نبود و احیانا زمینه رو ندیدند. داستان مفصلی که اونجا داره، اونجا نرفتن، رفتن مدینه و مدینه رو مصائب دیدن، مدینه مورد مطالعه قرار گرفته بود از این جهت و اتفاق افتاد اونچه که اتفاق افتاد با این هجرت و خیلی زا تحت تأثیر همین عامل واقع شد که اگر مسلمان تو مکه همچنان باقی موندن نمیتونست واقع بشه. عواملی از این قبیل برونی هستند. در واقع ما میتونیم اینجور عوامل رو عوامل برونی قلم داد کنیم که از پیرافرهنگ هایی که بر فرهنگ مؤثرن قلم داد میشن و محسوب میشن. و بعد برگردیم به درون، عوامل درونی که به پاره فرهنگ ها از اونها باید تعبیر کنیم، عوامل پاره فرهنگی اون چه که از خصائل اجزای فرهنگ است، چون یه سلسله خصلت ها در اجزای فرهنگ هفته که این خصائل اختزای تطور داره، اینا دیگه درون فرهنگی میشه و در واقع منشأش پاره فرهنگ ها هستن. این هم یه دستبندی. پس ممکن عوامل رو به پیرافرهنگی و پاره فرهنگی تقسیم کنیم. هر یک از اینها هم الان خب چون به بنام بر گفت و گذر هست و طرح بحث و اشاره به رؤوس مطالب هست و مجال تفصیل نیست، داریم اینجوری جلو میرم. اگر نه که هر یک از اینها رو میشه تبدیل کرد به یک جدول تفصیلی، میشه تبدیل کرد به یک اطلس وسیعی که نشون بده که مجموعین عوامل چند دسته هستند و چند هر یک چند لایه هستند، تقسیم و طبقه‌بندی اینها به چه صورتی انجام میشه. یکی از بهترین کارهای علمی که هم تا حدی بچه فلسفی داره و ولی بیشتر جنبه علمی داره و ما بیشتر هم نمیخوایم بحث رو توسعه بدیم بجد این که دیگه مماس میشیم با علم فرهنگ و از فلسفه فرهنگ خارج میشیم، یکی از بحث‌های خوب همینه. اگر دوستان بخوان کار بکنن یه وقتی این که ببینیم این عامل ها و متغیرها چند دسته هست، هر دسته چند لایه است، اقسام و نیز طبقات این عوامل کدوم ها هستند، بسیار بسیار جای کار داره و اگر این کارها انجام بشود اون وقت میتوان مدیریت فرهنگی کرد و مهندسی فرهنگی اتفاق میتونه بیفته. بدون شناسایی اینها، دستبندی اینها و قواعد شناسی نسبت به اینها نمیتونیم اینا رو به کار بگیریم و مهندسی فرهنگی یعنی به کار گرفتن اون چی که به فرهنگ مربوط میشود. مهندسی فرهنگ نیز به کار گرفتن آنچه که فرهنگ رو میتونه متحول بکنه قلم داد بشه. وقت در قسمت عناصر پیرا فرهنگی هم باز یه تقسیم بندی هایی رو میشه اعمال کرد، تدعی انواع فرهنگ پرداز ها باز تقسیماتی رو میتوان ارائه کرد. این سه یا چهار نوع طبقه بندی رو، الگو رو برای طبقه بندی عوامل و متغیرها میتوان مورد اشاره قرار داد، چون از که این تفصیلش نیاز به بحث داره. در خصوص فصل فرع چهارم که فرع آخر این فصل قلم داد میشه مختصری توضیح بدیم و بحث رو تمام بکنیم. برداشت فصل ما قبل آخر رو، فصل پنجم تفصیلی بیشتری نیاز داره. فصل چهارم در واقع بحث مصداقی است، یک نوع همون مورد شناسی قلم داد میشه. بحث مثلا فرایند بودن، فرایندمند بودن زاد و زیست و زوال فرهنگ به عنوان پیشفرض و یک قاعده جاری در فرهنگ قابلیت در واقع مطالعه داره. اینکه فرهنگ مانند انسان، چون مقوله انسانیست فرهنگ و انسان پی است، جامعه زاده است، مثل انسان دارای ادوار حیات طفولیت و نوجوانی و جوانی و میانسالی و قوت و سپس ضعف و فتور و افوله. این یه قاعده است، یعنی به هر حال فرهنگ های محقق چون این هم که همواره پدید میان و زاده میشوند، میزیان در فرایند زیستشون ادواری رو طی میکنن و دوره فتور و کهولت رو پیدا میکنن و متحول میشن، متبدل میشن به فرهنگ دیگر. از صورت که این که فرهنگ در یک فرایند قابل تعریفی با سایر عناصر نرم افزاری حیات آدمی در تعامل است، در یک فرایند ترابط تعامل بر اونها تأثیر میذاره و از اونها تأثیر میپذیره. از صورت که امثال اینجور قواعد، من پاره از اینها رو اینجا یادداشت کردم که قابل طرحه. و فرع پنجم که به یک معنا جمع‌بندی مجموعه مباحثی است که در این فصل طرح میشه و کمابیش بهره برداری از مباحث سایر فصول که به نحوی به مسئله که عرض خواهم کرد مرتبطه و بحث بسیار مهمی است. ما هم در سازماندهی مباحث فلسفه فرهنگ از چیست شناسی فرهنگ آغاز کردیم و رسیدیم به بحث آیین شناسی فرهنگ، که آیین شناسی فرهنگ رو به مسئله مهندسی فرهنگ داریم پیوند میزنیم. فرع پنجم موضوعش مهندسی فرهنگ خواهد بود، کمون که مهندسی فرهنگی رو ذیل کارکرد شناسی بحث کردیم. به مهندسی فرهنگ آخرین فرع بحث از این فصل و آخرین فصل ما آینده پژوهی فرهنگ است که به نحوی به طور کامل با مسئله مهندسی فرهنگ پیوند میخوره. در واقع سرانجام باید بحث منتهی شد این که انشاءالله جلسه بعد اون بعد بحث خواهیم کرد. راجع به بحث مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگ خودش تعریفا عبارت است از این که در یک فرایند آگاهانه و ارادی ما بتوانیم در مقوله فرهنگ و مؤلفه های تشکیل دهنده آن تأثیر بگذاریم در جهت مطلوب خودمون. این مهندسی فرهنگ. پس بنابراین هم آگاهانه است و هم ارادیه و تحت تأثیر انسان اتفاق میفته. تحت تاثیر اراده آدم رخ میده و فرایند داره، کار دفعی نیست، این نیست که یک بار یک شبه به هوان انجام داد. این نقطه از طبیعت بطیع فرهنگ ناشیست، چون فرهنگ دیرزی و پایداره، رسوبیه نمیتوان یک شبه اون رو زیر و رو کرد، معجزه کرد. و در مهندسی غایت خیلی تعیین کننده است. به هر حال هر جامعه ای میخواد فرهنگ خودشو مهندسی بکنه، لزوما یک وضعیت مطلوبی رو تصویر کرده، از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب بخواد منتقل شه. در این حال در تعبیر مهندسی موضوع تعادل، انسجام و صورت و سامان داشتن نهفته، خود این در واقع تعبیر مهندسی فرهنگ که یک اصطلاح رائج شده ایرانی است که بر اولین بار به رسالة شریف رهبری معظم انقلاب جاری شده، این تعبیر بسیار جهتدار و معنی داره. مهندسی گویی که اصطلاح در حوزه رشته‌های فنی مطرح شده، ولی ابتداعاً و ذاتاً به این مفهوم نیست. کلمه مهندسی واژه عربی برگرفته از کلمه اندازه است، هندسه همون اندازه فارسی. اندازه لزوماً فیزیکال نیست و به تقدیر باز می‌گرده. قدر و تقدیر لزوماً یه مسئله فیزیکال و محسوس و مادی لازم نیست باشه. ما معتقدیم به قضا و قدر در همه امور، معتقدیم به شب قدر و که در سه شب قدر با یک فرایندی در واقع تقدیر جهان و جمله انسان مشخص میشه. در اون چی که مشخص میشه همگی مادی نیست، بگیم مثلا رزق مردم تقدیر میشود، رزق مادی مردم احیانا، بلکه رزق معنوی مردم هم تقدیر میشه. شب قدر کسی باید طلب کنه خدایا امسال برای من معرفت متعالی مقدر کن که من بتوانم به معارف عالی دست پیدا کنم، رزق من کن معارف حقیقی را، معارف قدسی رو، الهی رو. پس بنابراین در مهندسی اندازه‌گیری مطرح است نه مادیت، که گاهی بعضی دوستان میگن این واژگان رو و این کلمات رو ما به کار نبریم، کلمه مهندسی رو در مقوله فرهنگ. نخیر، مهندسی به مفهوم اصطلاحی آن نیست، فرهنگ فقط نمادهای فرهنگی و معماری نیست که بگیم که کلمه مهندسی رو به معنی خاص به کار میبریم. به مقوله محسوسات و نمادها احیانا یا خود فرهنگ نیستند، همون که قبلا بحث کردیم، و اگر باشند جزء محدودی از فرهنگ علمداد میشن. ما با در واقع در مهندسی فرهنگ میخواییم بگیم که ما بینشمون رو تصحیح باید بکنیم. مهندسی فرهنگ یعنی این، معرفتون رو تصحیح کنیم، فلسفه‌مون رو اصلاح کنیم. یعنی اصلاح فلسفه، اصلاح علوم انسانی جزئی از مهندسی فرهنگ است. در معنای عام فرهنگ، علوم انسانی جزء فرهنگ و علوم انسانی علوم فرهنگی هست. زمانی که سخن از مهندسی فرهنگی در کشور از ناحیه رهبری مطرح شد، به نظر من در ذهن و ذکر شریفیشون بحث اصلاح علوم انسانی و ارتقاء علوم انسانی نیز جزئی از مهندسی فرهنگ بوده است. و مهندسی فرهنگ یک مقوله بسیار عمیق و بسیار وسیعی است و این اتفاق نمی افتد جز به اصلاح فرهنگ. به اصلاح فرهنگ مشتمل است بر اصلاح و ارتقاء علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسلامی و به تعبیر مسامحی آن بومی. و این همه در چارچوب همین قواعدی که به اصطلاح اشاره شد اتفاق می افتد. پس بنابراین آخرین عرض ما در این فصل و همین اختصار این باشد که مهندسی فرهنگ که فر آخر این فصل قلمداد میشه هم محصول عمده فصول فلسفه فرهنگ است و به طور عمده ثمره بحث آیین شناسی فرهنگ باید مهندسی فرهنگ باشه که باید اینجا مطرح بشه. در نتیجه ما باید 10-18 فصلی رو که تا به حال به عنوان فلسفه فرهنگ بحث کردیم رو مرور کنیم، ببینیم چه برایندی حاصل هر یک از این فصول در مهندسی فرهنگ داره، اینها رو تجربه کنیم بیاریم، و خصوصا برایند این فصل اخیر بحث آیین شناسی و اثبات آیینوری و قاعده مندی فرهنگ، وقت از تو این مجموعه قواعد مهندسی فرهنگ به دست میاد. و اگر در زمانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستگاه های کلان مسئول فرهنگ کشور بخوان عزم داشته باشن که مهندسی کنن فرهنگ موجود رو، به نظر ما باید در چارچوب این مباحثی که در قالب فلسفه فرهنگ مطرح شد شدنیست و باید رفتار کنند انشاءالله. دیگه حالا به همین گزیدگویی خلاصه گفتن مطلب اکتفا میکنیم، دیگه بحث بعدیمون در خصوص آینده پژوهی انشاءالله فرهنگ خواهد. و صلی الله علی محمد.